سلام شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
نخست سرخط خبرها. یک هیئت بلند رتبه تاجیکستان به کابل سفر کرده است. امتحان اگزیت برای بیش از 9000 فارغ التحصیل طب بدون حضور زنان برگزار شد. در کشمیر تحت کنترل هند یک انفجار باعث مرگ 9 نفر و زخمی شدن 30 نفر شده است. تفصیل خبرها. یک هیئت بلند رتبه تاجیکستان به کابل سفر کرده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان با نشر این خبر نوشت که این هیئت شامل مقام های وزارت امور خارجه، نهادهای امنیتی و سایر مسئولان کلیدی است. باختر نوشته که هدف سفر هیئت گسترش رابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. قرار است این هیئت در دیدار با مقام های طالبان درباره همکاری ها، پروژه های مشترک و تعامل منطقه‌ای گفتگو کنند. تاجیکستان تا کنون روابط نزدیک با طالبان نداشته، اما پیش از این نیز والی بلخ حکومت طالبان به تاجیکستان سفر کرده بود. امتحان اگزیت برای بیش از 9000 فارغ التحصیل دانشکده های طب و استوماتولوژی برگزار شد، اما حتی یک زن در این آزمون حضور نداشت. اداره ملی امتحانات تحت کنترل طالبان اعلام کرده که روز جمعه آزمون فارغ التحصیلان طب معالجوی و استوماتولوژی سراسر کشور را برای 9377 داوطلب به صورت منظم و شفاف برگزار کرده است. بر اساس اعلامیه قرار است افرادی که در این امتحان کامیاب شوند زمینه آموزش های تخصصی، کار عملی و خدمت برایشان فراهم شود. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت زنان و دختران را از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردند. در میان این افراد دختران هم هستند که چندین سال منتظر شرکت در امتحان اگزیت بودند. در کشمیر تحت کنترل هند یک انفجار باعث مرگ 9 نفر و زخمی شدن 30 نفر شد. این انفجار شام شنبه در مرکز پلیس در منطقه نوگام رخ داده است. پلیس گفته که حادثه به دلیل انفجار مهماتی بوده که پیشتر توسط نیروهای پلیس کشف و ضبط شده بود. این رویداد 4 روز پس از آن رخ می‌دهد که در یک انفجار مرگبار موتر در دهلی نو پایتخت هند دست کم 13 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. دولت هند آن رویداد را تروریستی توصیف کرده بود. پس از انفجار دهلی نو اردوی هند برخی عملیات نظامی را در کشمیر آغاز کرده است. و محمد یوسف جهانگیر ورزشکار افغان در رقابت‌های همبستگی اسلامی در بخش مویتای مدال طلای این مسابقات را به دست آورد. جهانگیر در وزن بیش از 70 کیلوگرم رقیب ترک خود محمد علی مرج را شکست داد. رقابت آنها دیشب در ریاض و در چارچوب مسابقات همبستگی اسلامی برگزار شد. جهانگیر نخستین ورزشکار افغان است که مدال طلای این مسابقات را کسب می‌کند. مسابقات همبستگی اسلامی سال 2025 میان حدود 57 کشور از 4 نوامبر آغاز شده و تا 21 این ماه ادامه دارد. افغانستان تنها همین یک مدال طلا را به دست آورده و در رده 20 قرار دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. یک هیئت بلند رتبه حکومت تاجیکستان به افغانستان سفر کرده است. حکومت طالبان برای پیدا کردن راه‌های بدیل تجارتی برای وزرای پاکستان تلاش دارد. امتحان اگزیت برای فارغ التحصیلان طب بدون حضور دختران برگزار شد. یک دختر محروم از تحصیل گفت:
اگر من میتونستم که برم اونو بخونم پانتونا بازی بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم میرشترم میرم امتحان اگزیت میتونم.
و مجمع شیری مژگان ساغر شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد.
من خدای خودم آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و جستجویم چه.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک هیئت بلندپایه تاجیکستان امروز شنبه وارد کابل شده است. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که قرار است اعضای این هیئت با مقام‌های طالبان درباره مسائل امنیتی و اقتصادی گفتگو کنند. سفارت افغانستان در دوشنبه گفته با آنکه موضع اصولی سفارت در قبال طالبان تغییر نکرده، اما از هر اقدامی که به منافع مشترک افغانستان و تاجیکستان به انجامت حمایت میکند. این در حال است که بیش از یک ماه است که پاکستان تمام مسیرهای زمینی از جمله گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک چمن را برای هر گونه رفت آمد و تجارت به طور یک جانبه بسته است. طالبان نیز از تاجران افغان خواسته که به جای پاکستان به مسیرهای بدیل فکر کنند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه تاجیکستان وارد کابل شده است. این تلویزیون روز شنبه 15 نوامبر در صفحه یک خود نوشته که در ترکیب این هیئت نمایندگان امنیتی و اداری وزارت‌های خارجه و داخلی تاجیکستان شاملند و هدف از سفر این هیئت گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان دو کشور است. در ادامه آمده که قرار است این هیئت با مقام‌های طالبان در مورد همکاری‌های آینده، موضوع سفارت افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و شماری از موضوعات دیگر گفتگو کند. در حال حاضر امور سفارت افغانستان در تاجیکستان توسط ظاهر اغبر نماینده حکومت پیشین جمهوری که از منتقدان سرسخت حکومت طالبان است مدیریت می شود. بخش مطبوعات سفارت افغانستان در دوشنبه در اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که دو کشور از سالها پیش روابط داشتند و هرچند در مواضع اصولی سفارت هیچ گونه تغییر در برابر طالبان ایجاد نشده، اما آنان از هر اقدامی که به منافع مشترک به انجامت حمایت می کنند. در ادامه آمده که در مورد هر نوع رایزنی یا گفتگوهایی که اعضای مقامات تاجیکستان درباره سفارت افغانستان انجام می شود، این حق مسلم دولت تاجیکستان است و آنان بهتر از هر کس منافع ملی و الزامات سیاسی خارجی خود را می شناسند و بر همان مبنا تصمیم می گیرند. حکومت تاجیکستان درباره سفر این هیئت اعلامیه رسمی منتشر نکرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این نخستین بار است که یک هیئت بلندپایه از تاجیکستان به افغانستان سفر می کند. یوسف وفا والی طالبان در بلخ نیز 3 هفته قبل به تاجیکستان رفته و با مقامات مختلف آن کشور دیدار کرد. تاجیکستان نسبت به وضعیت ناامنی در افغانستان با ویژه فعالیت جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش نگران است. سازمان پیمان امنیت جمعی در 4 نوامبر اعلام کرد که افغانستان همچنان یک تهدید جدی برای امنیت کشورهای عضو این سازمان است. سرمنشی این سازمان در 13 نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو گفت که هنوز راهی طولانی برای ثبات و صلح سیاسی در افغانستان در پیش است. روسیه، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان اعضای این سازمان هستند. این سفر در حال انجام می شود که پس از درگیری های شدید 11 اکتبر و این طرف میان نیروهای طالبان و پاکستانی در امتداد خط دیورن، پاکستان تمام گذرگاه ها را بسته و هیچ نوع تجارت و ترانزیت دو جانبه را اجازه نمی دهد. چند روز پیش حکومت طالبان در واکنش به آن تجارت با پاکستان را ممنوع اعلام کرد و بعد تاجران افغان هشدار داد که تمام قراردادهای خود با پاکستان را تا سه ماه آینده خاتمه دهند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان از تاجران و صنعتکاران افغان خواست که به جای پاکستان به مسیرهای بدیل بیندیشند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید روی مسیرهای جاگزینی کار میکنند و کشورهای آسیای مرکزی با ویژه تاجیکستان میتوانند گزینه های مناسبه باشند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت
تاجیکستان ندیر مهم شیان لکسیمت
و ای میگوید ما از تاجیکستان مواد مهم مثل سمنت و سیخ گل وارد میکنیم. حالا که با پاکستان مشکل به وجود آمده میتوانیم واردات سمنت را از این مسیر افزایش بدهیم تا قیمت سمنت در افغانستان پایین بیاید. از سوی دیگر صادرات میوه تازه و خشک ماست همچنان از طریق تاجیکستان به چین وصل میشویم و این کار در شیرخان بندر انجام میشود که بسیار مهم است. تاجیکستان شریک خوب ماست، تجارت ما ادامه دارد و آنها هم نیت خوبی دارند.
تجارت مسروان ده و اقویم خنیت لری.
الکوزای گفت با وجود برخی مشکلات در صدور ویزا از سوی تاجیکستان امیدواری وجود دارد که این مشکل نیز به زودی حل شود. در همین حال خبرگزاری ایروی طرز در گزارش نوشته است که افغانستان به دلیل مشکلات اخیر با پاکستان تجارت خود را با ایران و آسیای مرکزی افزایش داده است. در این گزارش آمده است که حجم تجارت افغانستان با ایران در 6 ماه گذشته به 1.6 میلیارد دلار رسیده است. شمار از کارشناسان اقتصادی نیز می گویند که حکومت طالبان در تلاش گسترش تجارت با سایر کشورهای همسایه بجای پاکستان است. با سلسله این تلاش ها خبرگزاری ایرنای ایران به تاریخ 15 نوامبر گزارش داد که هیئت برابری نورالدین عزیزی وزیر زنت و تجارت حکومت طالبان به ولایت سیستان بلوچستان ایران سفر کرده و دو طرف در مورد گسترش تجارت گفتگو می کنند.
گزارش بود در مورد این که یک هیئت بلندپایه جمهوری تاجیکستان وارد کابل شده است. افغانستان برای پایان دادن به وابستگی اقتصادی به پاکستان با آسیای میانه روی می آورد. افغانستان تلاش دارد با گسترش رابط تجاری با کشورهای آسیای میانه وابستگی دیرینه اقتصادی خود به همسایه شرقیش پاکستان را کاهش بدهد. با بسته شدن گذرگاه های پاکستان، افغانستان برای تجارت با آسیای میانه چشم دوخته است. برای بسیاری از تاجران افغان، گزینه های کمی می توانند با بندرهای پاکستان رقابت کنند. جاوید فیضی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
افغانستان تلاش دارد تا تجارت خود را با کشورهای نفتخیز آسیای میانه به گونه چشمگیر تقویت کند و با وابستگی اقتصادیش به پاکستان که در گذشته بزرگترین شریک تجاری کابل بوده است پایان دهد. این در حال است که موقعیت جغرافیایی افغانستان، ازینه‌های بالا و محدودیت‌های سیاسی تلاش‌های حکومت طالبان را که اقتصاد بالایی ندارند و با بحران به رسمیت شناسی هم روبرواند برای انتقال تجارت به آسیای میانه با مانع روبرو خواهد کرد. تلاش‌های کابل برای یافتن شرکای جدید تجاری پس از شدیدترین درگیری‌ها با اسلام آباد در سال‌های اخیر صورت می‌گیرد. درگیری‌های ماه گذشته این دو همسایه که ده‌ها تن را کشت باعث شد پاکستان مرز خود با افغانستان را ببندد. بسته ماندن یک ماهه مرز حدود 200 میلیون دلار به تاجران افغان زیان رسانده است. تاجرانی که برای دسترسی به بازارهای جهانی به بندرهای دریایی پاکستان وابسته‌اند. مقام‌های ارشد طالبان از تاجران و سرمایه‌گذاران افغان خواستند که فعالیت‌های خود را در پاکستان پایان دهند و در آسیای میانه به دنبال فرصت‌های تازه تجارتی و سرمایه‌گذاری باشند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در ماه نوامبر گفت که ما به صورت فعال با همسایگان شمالی خود کار میکنیم تا گزینه‌های قابل اعتماد تجاری پیدا کنیم. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان اسلام آباد را متهم کرد که از تجارت به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده میکند. او ادامه بسته ماندن مرز را به عنوان سند مطرح کرد که نشان دهنده این است که کابل باید وابستگی خود به همسایه شرقیش را کاهش دهد. طارق فرهادی کارشناس افغان مقیم سوئیس گفته است که تمرکز تازه طالبان بر تجارت با آسیای میانه در قدم نخست یک جست سیاسی است و افزوده که موانع عمیق ساختاری برای گسترش رابط اقتصادی همچنان پا بر جاست. آسیای میانه محصور در خشکی است و افغانستان برای دسترسی به بازارها باید به مسیرهای زمینی طولانی متکی باشد. ساختار تعرفه‌ای این منطقه هزینه‌های بالایی را بر بسیاری از صادرات افغانستان به ویژه محصولات زراعتی تحمیل می‌کند. همچنین زنجیر سرد که برای میوه، سبزیجات و دیگر کالاهای فاسد شدنی ضروری است، هنوز توسعه نیافته است. فرهادی در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای اینکه مسیر شمال از نظر تجاری قابل اتکا باشد، افغانستان باید تعرفه‌ها را حذف کند و به شرکای آسیای میانه خود تشویق‌های ارائه دهد. اما برای حکومت طالبان در کابل تعرفه‌های گمرکی یکی از منابع اصلی درآمد به شمار می‌رود. فرهادی همچنان گفت که عدم به رسمیت شناختن طالبان در سطح بین المللی نیز مانع دسترسی آن به منابع مالی از نهادهای جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می شود و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز برای حمایت از تجارت به سمت شمال را محدود می کند. در این حال چندین پروژه رای آهن که برای توسعه تجارت فرامرزی حیاتی هستند هنوز تکمیل نشدند یا از تامین مالی برخوردار نیستند. این عوامل باعث شدند که تجارت افغانستان با آسیای میانه هرچند در حال رشد است همچنان محدود باقی بماند. طبق گفته مقامات طالبان افغان، تجارت بین افغانستان و 5 کشور آسیای میانه، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان و تاجیکستان به طور پیوسته رشد کرده و نزدیک به 1.7 میلیارد دلار رسیده است. بیشتر این حجم تجارت شامل واردات افغانستان می شود، از جمله آرد، سوخت، روغن خوراکی و مواد ساختمانی. صادرات افغانستان به آسیای میانه محدود باقی مانده، اما به طور آهسته در حال رشد است. قزاقستان به عنوان یک شریک تجاری مهم برای افغانستان ظاهر شده است. در سال 2024 آستانه و کابل یک نقشه راه را امضا کردند که هدف آن افزایش تجارت دو جانبه به ارزش 3 میلیارد دلار در سالهای آینده بود. ازبکستان همچنان یکی از فعالترین شرکای تجاری افغانستان باقی مانده است. طبق ارقام رسمی ازبکستان، تجارت دو جانبه در سال 2024 به 1.1 میلیارد دلار رسید. تاشکند و کابل تصمیم دارند که تجارت دو جانبه را در سال 2025 به 2 میلیارد دلار افزایش دهند. صادرات افغانستان از مسیر گذرگاه مرزی تورغوندی ترکمنستان بیش از دو برابر سال گذشته شده است. در این حال قرغزستان و تاجیکستان رسما یک بخش کلیدی از پروژه کاسا 1000 را افتتاح کردند که برای صادرات برق به افغانستان و پاکستان طراحی شده است. با وجود رشد تجارت افغانستان با آسیای میانه، کابل همچنان به پاکستان وابسته است. اسلام آباد مدت هاست که به افغانستان سریع‌ترین و ارزان‌ترین دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم می کند. گذرگاه های مرزی تورخم و چمن همچنان ستون فقرات مسیرهای تجاری افغانستان هستند. اما اسلام آباد در سالهای اخیر بارها این گذرگاه های مرزی را بسته است و این موضوع تجارت و رفت آمد مردم را مختل کرده است. این همزمان با کاهش تجارت افغانستان با پاکستان بوده است. تجارت افغانستان با پاکستان در سال 2011 حدود 5 میلیارد دلار بود، اما در سال 2024 به بیش از 1 میلیارد دلار کاهش یافته است. بسته شدن مرزهای پاکستان در 12 اکتبر سال جاری پس از درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پاکستانی و طالبان افغانستان باعث شده است که هزاران لاری برای هفته‌ها در دو طرف مرز در انتظار عبور بمانند. اما با گفته کارشناسان اقتصادی، برای بسیاری از تاجران افغان گزینه‌های کمی می‌توانند با بندرهای پاکستان رقابت کنند. انتقال تجارت از این مسیرها به معنای افزایش هزینه‌های حمل نقل، طولانی‌تر شدن زمان عبور و افزایش ریسک‌های لوجستیکی است. آذرخش حافظی رئیس پیشین اتاق تجارت افغانستان میگوید که واقعیت این است که کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر افغانستان به بندرها و همچنین به بازارهای هند و دیگر بازارهای جنوب آسیا از طریق پاکستان است. آقای حافظی همچنان می‌افزاید که افغانستان نیاز دارد که همه مسیرهای ترانزیتی برایش باز بمانند. به باور او این نه تنها به نفع افغانستان و پاکستان خواهد بود، بلکه برای ادغام اقتصادی منطقه‌ای نیز اهمیت دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان امتحان اگزت سال 1404 را از بیش از 9000 فارغ پهنزه طب مالجوی و استوماتولوژی در کابل اخذ کرد. این امتحان روز جمعه در کابل بار دیگر بدون حضور دختران و زنان برگزار شد. شماری از زنان و دختران محروم از تحصیل در رشته طب میگویند که آنان نیز آرزو داشتند با سپری کردن این امتحان به گونه عملی با عنوان دکتر به جامعه خدمت کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
امتحان موسوم به اگزت اگزام که باز هم فقط برای فارغان پسر پانزده های طب مالجوی و استوماتولوژی طب دندان از سوی اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان برگزار شد، واکنش های از سوی دختران محروم از تحصیل در این رشته ها و فعالان حقوق زن را به همراه شده است. این اداره در اعلامیه نوشته که امتحان اگزت سال 1404 را از 9370 فارغ پانزده های طب که دوره های تحصیلی و همچنین دوره استاج خود را تکمیل کردند، روز جمعه 14 نومبر در پانتون های کابل و پلی‌تکنیک اخذ کرده است. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان با نقل از شیخ رحیم الله حقانی معاون این نهاد نوشته که پس از سپری کردن امتحان اگزت، فرصت های تحصیلات تخصصی و کارهای عملی برای فارغان فراهم خواهد شد. این مقام طالبان در مورد فراهم شدن فرصت‌ها و چالش‌ها برای دختران زن اشاره نکرده است. شمار از دختران محروم از تحصیل از رشته‌های طب می‌گویند که آنها نیز آرزو داشتند با سپری کردن این امتحان با گونه عملی به عنوان دکتر به جامعه خدمت کنند. نجلا، یک محصل پیشین در فاکولته طب ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت:
چون اگر من میتونستم که برو مال بخونم پانتونا باز میبود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم، میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خودم میگیرم، من دیگه خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو بخلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خب ولی نشد، کلش برام مثل یک خواب باقی مون.
امتحان اگزیت از آن دست فارغان پانزده های تبخش میشود که دوره عملی یا دوره استاج را در شفاخانه های دولتی تکمیل کرده باشند و سند آموزششان از سوی وزارت تحصیلات عالی تایید شده باشد. پس از موفقیت در این امتحان برای دکتران موفق اجازه فعالیت و داشتن معاینه خانه شخصی داده می شود. اما حکومت طالبان در چند سال گذشته امتحان اگزیت را بدون حضور زنان و دختران محصل رشته های طب برگزار کرده است. در این حال برخی زنان می گویند که در مناطقشان به دلیل کمبود دکتران زن با مشکلات جدی مواجهند. واحده باشنده ولسوالی چارکنت ولایت بلخ در این مورد به رادیو آزادی گفت:
روزی داشتم یک مریض بودم، یک از وقتش گذشته بود، باز من گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه، رفته بودم پیش دکتر نبود، نمیتونم مشکل می برم تا دکتر مرد با میان بگذارم، از خاطر رفتم دکتر زن نبود. پس اومدم.
امینه ساکن ولایت فاریاب که به بیماری سرطان مبتلا است نیز شکایت مشابه دارد.
دختر دارم مریض، این سرماخوردگی هم گرفته که مریضی مام هست، دکتر زن نیست.
برخی از فعالان زن میگویند ادامه محدودیت تحصیل زنان به ویژه در رشته های طبی برای آینده افغانستان نگران کننده است. رقیه سایی یکی از آنان به این نظر است.
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست، خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شوه، که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان و دختران را مطابق شریعت اسلامی تأمین کرده، اما پس از حاکمیت در اگست سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد. بعدن دروازه های پانتون ها را در سال 2022 نیز برای آنان بست. حکومت طالبان در سلسله این محدودیت ها انستیتوت های طبی را نیز سال گذشته برای زنان و دختران مسدود کرد. بنیاد ملاله حدود 10 روز قبل در صفحه ایکس خود نوشته که چه اتفاقی می افتد زمانی که اج دکتر زن در افغانستان باقی نماند، در حالی که زنان و دختران تنها اجازه دارند از دکتران زن مراقبت دریافت کنند. در ادامه آمده که در ظرف یک دهه این کشور ممکن است تمام دکتران، نرس ها، استادان و قابله های زن خود را از دست بدهد. بنیاد ملاله تاکید کرده که این اپارتاید جنسیتی است و باید محکوم شود.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم.
بیشتر از خبر،
مجمع شیری مژگان ساغر شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد. او میگوید بسیاری از شعرهایش بازتاب دهنده آزادی های از دست رفته زنان و دختران افغان و محدودیت هایی است که حکومت طالبان بر آنان وضع کرده است. این گزارش با پخش بخش از دکلمه یکی از شعرهای او درباره زنان افغان به سودای خودش آغاز می شود.
نبین به چادر من، هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مژگان مژگان ساغر شاعر افغان که بسیار از شعرهایش بازتاب دهنده زندگی زنان افغان است. میگوید که هفته گذشته یکی از مجموعه های شعریش به زبان عربی در مصر منتشر شده است. او درباره این مجموعه شعری به رادیو آزادی گفت:
به نام دختر پارسی، الفتات فارسیه، بعد در برگینگی یک تعداد از شعرات از دو مجموعه شعر ما است، تقریبا در 200 صفحه در کشور مصر چاپ و نشر شد که از دستاوردهای بسیار خوب نه تنها بر ما، بر تمام زنان افغانستان است. ما زنان افغانستان تاریخ می نویسیم، باید شعر زنان افغان را بشناسید.
او می گوید پیش از این نیز یک مجموعه شعریش در جرمنی به زبان آلمانی و یک کتاب مشترک دیگر از اشعارش همراه با سایر شاعران به زبان انگلیسی در لندن منتشر شده است که به گفته او بسیاری از این شعرها به زندگی زنان افغان اختصاص دارد.
کتابی که با آلمانی چاپ شد در آلمان در سال 2023 از طرف خانی شهر برلین یا به نام کانتیننتال دریفت که به فارسی ترجمه میشه رانش قارهی، و کتابی که به انگلیسی چاپ شد در لندن به نام سانگز آف فریدام یا ترانه های آزادی چاپ و نشر شد، که البته یک کار مشترک با شاعران فارسی زبان.
مژگان ساغر که از سال 1996 سرودن شعر را آغاز کرده، سه مجموعه شعر به نام های سیب بیرنگ، آفتاب میبارد و اقیانوس نارام دارد که به زبان دری منتشر شدند. او که در سال 2002 از افغانستان به جرمنی آمده متولد کابل است و در رشته مراقبت از کودکان تحصیل کرده و در حال حاضر معلم مکتب ابتدایی در این کشور است. این شاعر افغان میگوید تلاش میکند با زبان شعر صدای زنان افغان را به گوشه های مختلف جهان برساند. مژگان ساغر میگوید در دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان به سر میبرد و محدودیت هایی را که بر زنان آن زمان وضع شده بود تجربه کرده است. به همین دلیل درد دل دختران و زنان کشورش برایش آشناست و شعرهایش بازتاب دهنده رنج ها و ناگواری های آنان است، کاری که به گفته او شمار دیگر از شاعران زن نیز انجام دادند. او میگوید با وجود تمام محدودیت های طالبان باز هم در افغانستان زنان هستند که دست از نوشتن بر نداشتند.
گوشه گوشه از او سرزمین هنوز هم هستند زنان که قلم به دست گرفتند و می نویسند. هم متاسفانه ما شاهد بارور شدن ادبیات زن در 4 سال آخر در داخل افغانستان نبودیم. حتی سرودن شعر عاشقانه ممنوع بود حتی بر مردان او سرزمین.
ملای بتول آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در ماه جوزای سال جاری قانون تنظیم مشاعره ها را توشیح کرد که در یکی از بخش های آن آمده است که شاعران باید از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا در اشعارشان خودداری کنند. پس از این تصمیم تعداد زیادی از شاعران زن و مرد در واکنش به آن در شبکه‌های اجتماعی شعرهای عاشقانه‌شان را منتشر کردند. بانک حکومت طالبان هم ماره ادعا کرده که حقوق تمام شهروندان از جمله دختران و زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است، اما پس از به قدرت رسیدن دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران از جمله در زمینه کار و آموزش اعمال کرده است. با وجود تمام این چالش ها مژگان ساغر امیدوار است که مبارزه زنان و دختران افغان در راستای اعاده حقوق اساسیشان به نتیجه برسد و روزی برسد که این محدودیت ها از میان برداشته شود.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن، به پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی، گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاری صحبت داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن، که یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل‌های گذشته ما درباره زیاد صحبت داشتیم، که ما گفتیم که حیوانات که هست به 9 فایلم تقسیم شده، که از جمله از 8 فایلم از حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم 9 از که فایلم کرداتا می باشه، حیوانات فقاریه در او شامل می باشه. که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستن که تیر کمر از او از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناسل دو جنبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم، که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاری بود. که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه، که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن، که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه بس استثنای چند ماهی که است. تمام ماهیان با واسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از به 3 قسمت تقسیم میشه، که عبارت از سر، تنه و همچنان دم میباشه. که انواع ماهیان به 3 نوع بود، که یکی دهنگرد یا ماهیان پیالاشه بود، دیگر هم غضروفی و نوع سومش هم ماهیان استخواندار بود. که ما ماهیان دهانگرد تاریخ تعریف کردیم که این حیوانات بدن سوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و ازای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره. که ماهیان غضروفی اسکلت از یا باز از ماهیان کاست از غضروف ساخته شده، که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلس ها پوشیده شده. و این نوع ماهیان که است دو جوره شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا میکنه. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم، که اسکلت این نوع ماهیان از استخوان های ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه، که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم، که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجی شان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شش باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم، که ما گفتیم که از 3 بخش ساخته شده، که سر تنوع دومی باشه، که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع می باشه و داره دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه ولی به خاطر جویدن نمی باشه. راجع به تنه صحبت کردیم، که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است، که در توازن بدن واشونه کردن همی ماهیان نظمی استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم، که قسمت بیشتر از دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به زوحیاتین صحبت کردیم، که در لاتین امفیبیوس به معنای دوحیاتی میباشه، که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن، که یا عبارت بودن انواعشان از زوحیاتین بدون دم، زوحیاتین دم دار، زوحیاتین بدون پاها بود. که در مشخصات مشترک زوحیاتین ما گفتیم که جلد زوحیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم غده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و زوحیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه و جف قلبی از یا 3 دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقه صحبت کردیم، که بقه به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقی معمولی، بقی زهردار، بقی به درخت بالاشونده و غیره، که بقی زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقی معمولی صحبت های داشتیم، که از جمله زوحیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ با خشکه میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقه صحبت کردیم، که بقه گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از او در دهان واقع میداشته باشه، که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات این میتونه که زبان خود به آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه به به درس گذشته تان میایم. درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما خزندگان الا پرها میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 117 الا 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه که از همین سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم که علمی که از خزندگان بحث می کنه هرپتولوژی می باشه که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری می کنه که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه که عبارت می باشن از تلپاسا، تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگ پشت های بحری هم ترتل و سنگ پشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از جهاز بین رفته که به استثناء سنگ پشتهای بحری و مار همچنان مارابی تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای دارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی می بریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سی جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که 4 جاف داره و دیگر مشخصی از یه می باشه که به واسطه شش تنفس می کنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یه تخم گذار می باشه و استحاله نداره و تعداد عصب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم، میایم مال با انواع خزندگان آشنا میشیم که چلپاسا جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه‌ای داره و دارای رنگ های مختلف می باشه که بدن از یا از سه قسمت یعنی سر، تنه و دم تشکیل شده که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه همین دمش دوباره تمیم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تمسای هم کروکودیل صحبت می داشته باشیم که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشک زندگی کرده میتونه و حیوان گوشتخوار است که در خشکی تخم گذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده که انگشتان هر چهار پایه ازی دارای پرده و ناخن میباشه و پاهاش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد اضافی را از طریق امی بخارج اطراح میکنه که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم که حیوانات در آب و خشک زندگی میکنه که بدن از یه در بین دو کاسه سخت استوانه استخوانی موقع داره که پاهاشان 5 انگشت و ناخن‌هایشان 30 می داشته باشه که در وقت حرکت سر پاها و دمهای ازی از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات کسه دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه که به این قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق مانند برانشیز کار میگیره که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای هم سنک صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو می شناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره که در بعض از یا تیر کمر از 200 تا 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشه که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه و چشم از یا بدون پلک می باشه و پلک زده نمیتونن و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از او کار میگیره و جویده نمیتونه و شکار خود را میبله که مارها حیوانات گوشخوار میباشن که بقه ها، گنجشک ها، موش ها و غیره نمیخوره و حس ذائقه ندارن و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندان های مخصوص داره که با غده های زهری وصل است که کبرا و کارف کسته از جمله مارهای زهری قوی می باشن که مارها معمولا تخم میگذارن و ولی تعداد از یک کسته توچزا می باشن. بعد از اومیم راجع به انواع مارها صحبت می داشته باشیم که مارا امی به انواع مختلف پیدا میشه که یکی از یا مار زنگی هم رتل اسنیک می باشه، دیگرش مارابی به زهر می باشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا می باشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر را می خوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالاشی فوقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز مادی خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شه به شرط که دمیده زخم نباشه یا هم یمی زهرش داخل خون نشه خطر نداره. که در علاشی فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از به وسیله پرها پوشیده شده، دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لب های از یا به منقار هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن. قلب پرندگان 4 جو داره و دوران خونشان بسته می باشه. تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جور می رسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه، که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلیشان نیمه جامد میشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت می داشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یاب نول میباشه، چشم با سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره. در قسمت گردن از یک از مهره های گردن متحرک میباشه و گردن را هر طرف حرکت داده میتونن و تنه از یک از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از به او وصل میبشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود میاید. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه. که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از در خشکی یا درختان زندگی میکنن که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرن و دیگری هم در زمین میدون. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میدیم که مرغ های دونده مرغ های میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن. که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسبیری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه که جنس مونث از یک عدد تخم کلان می گذاره. که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد میکنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها و عضلات پرنده کسته به خاطر پرواز ساخته شده که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشان پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه که پرهای می دم و بال که در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتدا دارای رگ ها می باشه که در هنگام رشد پر و همچنان مواد غذایی میرسونه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه رگ ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط از یا قطع میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به برگ‌ها و انتقال مواد زود نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلمانان و بعضی از ها شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظایف برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عمل فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زیره تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از او داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استومات یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری می باشه و محل زیست نباتات می باشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نمو نباتات امی پیاست خاک فراوره فراهم می سازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشایی را که مواد عضوی را در نبات تولید می نمایه به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگ‌های نبات من حیث یک منبع با کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر می باشه. که سه دلیل داره که دلیل اولش است که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوئم عبور کنه. دلیل دومش است که آب در زایلم گاز فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش است که آب میتونه که از طریق غشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میدن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میدن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوه جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس عمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را بخوانش میگریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت همین داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه که هستن. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک در بدن، وادار کردن موجود زنده بنشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از امی وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، مگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نمو زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیول شدن بیش از حد حجرات را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گبرلین ها و استروتیکنین ها هستند که در عملیات تقسیمات حجروی اتیول شدن حجرات پیدا
پیدایش از این نباتات و مشخص ساختن از او فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله زیاکستش اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میلان ما که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن تولتر میباشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برکا و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برکا نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن میباشه که به شکل گاز تولید میباشه و تولید هورمون را انجام میده و ایتلین هورمون است که رسیدن هم پخته شدن میوه را سرعت میباشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل و دسلقا نقش داره و افتیدن برگ‌ها را در خزان سرعت میباشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمنسی یا هم سرعت جوانه های نباتات را در زمستان داره که این هورمون در برگ‌ها ساخته شده البته در برگ‌های ساخته شده سقوط برکا و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برعلاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برکا وسیله بستن سوراخ های برکا شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که هست و به طور ضمنی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلی کننده رشد را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را سرعت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تزیه کلوروفیل را سرعت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودند که نباتات میوه‌دار اگر در اتاق‌هایی که با بخاری های نفتی گرم میشه نگهداری شوه میوه ها زودتر پخته میشه که بعدن واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او ای سهولت میبخشه. خب شاگردان عزیز بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین صحبت هایی داشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که او به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقه نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه کرد میکردن که امی محققین ژاپنی دریافتند که گیبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات میافزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون های است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از دانه او میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم به دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعض دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج به نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزایه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راس ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد از یا میافزه که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوت دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپاشند تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه. که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر به درخت باقی بمانه و رشد بیشتری کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوان های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل 8 می باشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده. که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم، گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انزایم منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نموی طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه، که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل ازی بود که اکسین ها بود، گبرین ها و سیکتونین ها بود. که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه، که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد و نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتئین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و ابسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گبرلین میشد، استفاده از تکنینین و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که سوال ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تکتان وقتتان خوش. خداحافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00427811111.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر ببر کنیم، غم دنیا رو از
سر به دل کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ماست، فردایی که خود خورشید سپید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست.